سلام و درود عزیزان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم امروز با ادامه برنامه‌های در واقع کانون الهیات مژده. من شبان سام هستم، در خدمتتون هستم با کلام خدا و بهترین چیزی که برای شما سوغاتی داریم، کلام شیرین خداست. می‌خوایم به مباحث بسیار زیبا و قشنگی بپردازیم امروز. اولین خواسته من اینه که واقعا یک چند لحظه وقت بذارید، کاغذهای قدیمتون رو یه نگاه بکنین، مروری به اون مطالبی که در کتاب افسوسیان کردیم داشته باشید، یه نگرش، یه بازنگری و مطالبی که یاد گرفتیم، و بعد قلبمون رو آماده کنیم یا یه دعای کوچیک بکنید، اگه لازمه حتی پاز بزنین، دلتون رو آماده کنید و آماده بشیم که هم از کلام خدا بشنویم، هم از حقیقت خداوند پر بشیم و تبدیل بشیم، چون حقیقتا هدف الهیات تبدیل ما هست. برای همین با این دعا و با این تفکر شروع کنیم به قوت خداوند.
رساله افسوسیان باب 4 آیات 7 تا 16. اما به هر یک از ما بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیه خاصی داده شده است. به این جهت کلام خدا می‌فرماید: وقتی او به آسمان بالا رفت، اسیران را به اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید. آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پایین آمده بود؟ پس آن کسی که پایین آمد همان است که بالا رفت. او بالاتر از تمام آسمان ها رفته است تا کلیه کائنات را با حضور خود پر سازد. او عطایای مختلفی به مردم بخشید، یعنی بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می دهند مجهز سازد، تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند، تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و شناسایی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می شود به انسانیت کامل برسیم. در آن صورت دیگر مثل بچه ها نخواهیم بود که با امواج رانده می شوند و از بادهای متغیر تعالیم بشری متلاطم می گردند و فریب حیله ها و نیرنگ های مردمی را می خورند که می خواهند آنها را از حقیقت دور سازند، بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان می کنیم، ما باید در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم. به اراده او همه اعضای مختلف بدن به وسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتب کار کند، تمام بدن رشد می کند و خود را در محبت بنا می نماید.
خب خدا رو شکر برای کلام زیبای خداوند. چقدر کلام خدا شیرینه و دعای من اینه که این شیرینی در دل ما واقعی باشه و واقعی بشه. و اما بریم از آیه 7 شروع کنیم. کتاب افسوسیان فصل 4 هستیم، آیه 7 رو داریم با هم بررسی میکنیم که مطالب بسیاری داریم امروز بهشون برسیم. خواهش میکنم کاغذاتون آماده باشه، نوت برداریتون آماده باشه، چون مطالبمون زیاد هست. آیه 7 میگه: اما به هر یک از ما. قبل از اینکه بخوایم این آیه اما به هر یک از ما رو نگاه کنیم، میخوام برگردیم آیه 6 رو نگاه کنیم، ببینیم کجا تموم کرد. خیلی جالب بود، میگفت در همه ساکن است. یعنی آیه 6 فصل گذشته ما به یک مطالب همگانی رسیدیم. آخرین کلمات در واقع فصل گذشته آیه 6 این بود: در بین همه ساکن است. گفتیم یه مطالبی که در مورد اتحاد در کلیسا بود و ارتباط با اون داشت، گفتیم هم است. اما بعد که رسیدیم به آیه 7، گفت اما به هر یک از ما. یعنی یک تفاوت و یک تضاد که نمیشه گفت، یک کنتراست خیلی زیبای اینجا وجود داره که در واقع نشون میده به ما از آیه 6 تا آیه 7 یه جایی بود که همه‌گیر بود، بعد ناگهان رسیدیم به یک مطلبی که در واقع شخصی شد به هر کدوم از ما، به هر یک از ما افراد کلیسا. و بنابراین اولین پایه‌ای که من میخوام شروع کنم اینه که شما بدونید این فصل، این درسی که ما داریم میخونیم به صورت شخصیه، چون بحث اتحاد رو مشخص کردیم، حالا ما خواهیم ببینیم به صورت شخصی از شخص تا به اتحاد چه جوری میشه. درس گذشته دیدگاه کار خدا بود، کار قدرت و محبت خدا، و اونها رو نگاه کردیم، و اما امروز میخوایم برسیم به کار وظیفه شخصی ما در نگه داشتن در واقع اتحاد کلیسا، در رابطه بین حقیقت و وحدت چیه. خب پس میگه اما به هر یک از ما بر حسب سخاوت و بخشش مسیح عطیه خاصی داده شده است. خیلی جالبه. واقعیتش اینه که اون کلمه عطیه به زبان یونانی که من دائما تو این درس تو این مطلب تکرارش خواهیم کرد، بهش میگن خاریس. خاریس یعنی همون کلمه انگلیسیش اگه نگاه کنیم بهش میگن گریس، حتی کاریز بعضیا بهش میگن، و خیلی وقت ما نگاه میکنیم مثلا چیزایی مثل کاریزما یعنی عطایا در واقع است. اما این عطایا یعنی چی؟ بهتره بهش بگیم هدیه ها. چرا عطایا با هدیه ها فرق ندارن؟ چون عطایا متاسفانه تعاریف جوری بوده تا به حال که باید بهش بپردازیم، تصویر درست رو آماده کنیم. چالش من اینه که شما ذهنتون رو آماده کنید، اون تصویر واقعی کار خدا رو از این مطلب در واقع درک کنیم. و اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم، مثلا میخوام به شما بگم اگه برگردین جزوه‌های گذشتهتون رو نگاه کنین، درس چهارم آیات دو از فصل دو آیات 10 تا 1 تا 10 رو خوندیم، و پایان آیه 10 رسیدیم به این نقطه که خدا برای ما یک مطالب خیلی قشنگی رو آماده کرده. میگه او قبلا برای ما مقدر نمود که انجام دهیم، یعنی یه چیزهایی رو، اعمال نیکوی و کارهای نیکوی رو خدا قبلا برای ما مقدر نمود که انجام بدیم. و این ادامه اون فیض اولیه‌ای که یادتونه تو اون فصل به ما تعلیم داده شد که ما چطور به واسطه فیض به بدنه کلیسا وصل شدیم، به واسطه فیض به نجات رسیدیم، فیض به ما نجات رو هدیه داد. خود فیض همون در واقع هدیه خدا هست، خود فیض معنای هدیه است، و در واقع اون ما رو به این جهت هدیه میبره. حالا نه تنها این هدیه رو ما دریافت کردیم، بلکه در واقع اصلی ترین چیزی که برای ما به وجود میاد، حالا همین هدیه هایی که همین هدیه واقعی که خدا به ما داده در درون تک تک ما تبدیل میشه به هدیه های کوچیکتری که داره ما رو به جهت درست کار خدا هدایت میکنه. بنابراین بعضی وقتا ما میایم فیض رو قسمت بندی میکنیم. قسمت بندی ها برای اینه که ما درک کنیم، میگه فیض نجات بخش، فیض خدمتی، اینا خوبه، اشکال نداره، ولی بخوام درک کنیم که فیض همش یه چیز هست، همش چون عهد خدا با ما یه چیز هست، فیض خدا هم با ما یک چیز هست. پس بنابراین به ما نشون میده که این فیض خدا، حالا همونطور که فیض رو دریافت کردم، دریافت کننده فیض تبدیل میشه اول به شاهد فیض، یعنی هر جا میره بشارت فیض رو میده، هر جا میره در مورد فیض صحبت میکنه، مثل کسی که زیباترین فیلم رو دیده باشه یا زیباترین اتفاق زندگیش رو دیده باشه، وقتی اون شخص از اون سینما میاد بیرون که یه فیلم خیلی قشنگی دیده، دائما دربارش حرف میزنه، یا یک بازی فوتبال قشنگ دیده، دائما داره در مورد اون صحبت میکنه، و اگر کسی شاهد فیض خدا باشه، دائما داره در مورد اون فیض صحبت میکنه. و بعد نه تنها فقط شاهدشه، بلکه خادمش هم هست، یعنی خدمت میکنه، همون فیضی که به خودش رسیده میخواد اون بهترین نیکوی جهان رو به همه برسونه. پس ببینیم چقدر قشنگی تصویر رو همش به هم متصل میشه. خدا شکر. و اما بعد آیه 8ش میگه به این جهت کلام خدا میفرماید وقتی او به آسمان بالا رفت اسیران را به اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید. ببین چقدر قشنگ میگه. حالا این قسمتی از کلام که داره به ما در واقع به عهد قدیم هم اشاره میکنه، میگه که وقتی که او به آسمان بالا رفت، این آسمان بالا رفت بعضی جاها در واقع صحبت‌های مخصوصی در موردش میشه. میخوایم ببینیم که چه مطلبی هست. آیا مقصود از بالا رفته جز این است که اول به جهان زیر پایین آمده بود؟ پس آن کسی که پایین آمد همان کسی است که بالا رفت. او بالاتر از تمام انسان‌ها رفته است تا کلیه کائنات را با حضور خود پر سازد. عجب صحبت قشنگی. از آیه 8 یهو رفتیم به 9 به 10 یهو گفت تمام کائنات را با حضور خود پر سازد. این خیلی مطلب مهمیه، میخوام بهش نگاه کنیم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون تصویری که به ما داده، اون کسی که پایین اومد، بعضی وقتا بعضی میگن که این تصویر عیسی مسیحه که رفته به در واقع جهنم، به قسمت پایین جهان، ولی اینطوری نیست. اون کسی که از بالا اومد، پولس داره برای ما اینو شفاف میکنه، میگه غیر از اینی که همون که بالا بود، اون که در آسمان ها بود، از جهان آسمان به زمین اومد، از ملکوت به زمین انسان اومد، و بعد اونجایی که میگه پایین رفته، و اون در واقع اونجایی که پایین رفته، بعضی ها حتی تفسیر میکنن که از نظر جایگاهی خودش رو به پایین آورد، حتی به فروتنی صلیب. برای این در کتاب فیلیپیان هم این رو داریم، ولی حالا کاری به اون قسمت ها نداریم، میخوایم کل تصویر رو نگاه کنیم. داره استناد میکنه به روش فروتن شدن خود خداوند عیسی مسیح. این پیش فرضیه که ما رو توش آماده میکنه. و اما آخرین قسمتش میگه کلیه کائنات رو با حضور خود پر سازد. یعنی چی؟ یعنی تمام جهان یک شخص حاضر هست، یک شخصیت درش حضور داره، اون شخصیت خود خداوند عیسی مسیح. آیه 11 میگه او عطای مختلفی به مردم بخشید، یعنی بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید. وقتی به اینجا میرسیم خیلی ساده است، میگه بعضی را و نمیگه همه را. این علت این که میگه بعضی را، برای اینکه هر کدوم رو داره جدا میکنه. بعضی را برای رسالت، وقتی رسالت میگیم داره اشاره میکنه به رسولان مسیح، داره اشاره میکنه به اون 12 به علاوه پولس و اون سیستمی که اونا توش بودن. و بعد برای نبوت، ما دو قسمت انبیا داریم، یه انبیای عهد قدیم داریم که اونا هستن، یه سری انبیایی بودند که الان دیگه نیستن، که در کلیسا بودن و اونها هم در واقع در زمان خودشون تموم شد. و بعد علت این که ما میگیم انبیا تموم شد، به خاطر اینکه دیگه اگه اون انبیا هرچی از کلام میگفتن، مثل کار نبوتی که در واقع یوحنای رسول در کتاب مکاشفه میکنه، تمام اونها رو به صورت مکاشفه برای ما میاره، یا قسمت های دیگه ای که انبیا در واقع عهد جدید نبوت میکردن تا کلیسای خدا رو بنا کنن. اما امروز خلاصه و چکیده تمام اون چه که خدا میخواست ما بدونیم به عنوان کتاب مقدس به ما داده شده، و نیازی نیست که ما دیگه دوباره بخوایم بریم دنبال نبوت ها بگردیم. چون اگه بگیم الان امروز نبی داریم، بعد خب یک نفری از یه دین دیگه میاد میگه خب اینم پیغمبر ماست دیگه، شما باید به اینم ایمان داشته باشیم، بعد ما با چالش برمیخوریم. چون نمیشه یه همچین کاری کرد، چون یه همچین چیزی غلطه. اگر ما بگیم انبیا همچنان ادامه دارن و خدا همچنان مطالب جدید داره به ما نشون میده، یعنی میگیم که کتاب مقدس کانونش بسته نشده، برمیگریم به اون چرخه غلط. اینو میگم که بعدا میخوایم در موردش استفاده کنیم. و اما توضیح میده که بعضی را برای بشارت، بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید. خب بشارت، شبانی، تعلیم. بشارت که خب فکر میکنم خیلی از ماها باید این رو تو دلمون داشته باشیم. من فکر میکنم جامعه ایران، کلیسای ایران نیاز بسیار زیادی به مبشرین، ولی مبشرینی که تعلیم درست گرفتن، مبشرینی که آماده برای بشارت هستن. من فهم کنم امروز درس من و شما اینجا اینه که دلمون رو برای بشارت سالم آماده کنیم. و بعد برای شبانی و تعلیم. حالا چرا شبانی و تعلیم؟ بعضی میگن از نظر زبان اصلیش اینا دوتا کلمش به هم وصله، بله ما قبول داریم، ولی یه مطلبی که هست، بعضی وقتا شبان تعلیم میده، بعضی هستن که تعلیم میدن شبانی نمیکنن، اونم اشکالی نداره. میخوام ببینیم این لایه‌های مختلفی که در موردش پولس داره صحبت میکنه به ما نشون میده که ما یه قسمتی داریم در مورد رسالت، تعلیم رسولانی که پایه‌گذاری شده، و برای نبوت که در واقع اون نبوت‌های کلیسای اولیه است. و بعد میبینیم که به اصطلاح حالا بشارت رو داریم، شبانی رو داریم و تعلیم رو داریم. برای همه ماها باید آماده باشیم برای اینکه خدا یه جوری از ما استفاده کنه. اما قرار نیست همه ماها یک جا بریم. بعضی ها اینجا، بعضی ها برای شبانی، بعضی ها برای تعلیم، بعضی ها برای بشارت. اما همه کار خدا به یک اندازه اهمیت داره. تا چی؟ تا مقدسین را در کاری که برای انجام میدهند مجهز سازد، تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نماید. حالا اینجا جالبه، این کشف زیبای در واقع قرن 16 هم بود که میگفت تا اونا بیان شما رو که بدن مسیح هستین مجهز سازن، کار رو که انجام بده، کار رو بدن انجام میده. چقدر جالبه. پس این بدن مسیح رو این خادمین میان تجهیزش میکنن و اصل کار توسط خود اعضای کلیسا انجام میشه. یکی دیگه از مطالب، واقعا این متنی که گفتم اینقدر پر مطالب زیباست که ما میتونیم چند جلسه در مورد این داشته باشیم. به خاطر به اصطلاح زیغ وقت نمیخوایم خیلی زمان در موردش بذاریم، ولی یادتون باشه مطالب بسیار مهمیه. پس کار خادمین کلیسا، کار شبانا، کار مبشرین، کار معلمین اینه که بیان تعلیم بدن که شما که کلیسا باشید آماده بشید که کار خدا رو شما انجام بدید، نه که شما برید یک شبانی استخدام کنید بگید حالا شبان باید بیاد کار کلیسا رو انجام بده. نه خیر، برعکس، کلیسا معلم، شبان، مبشر وظیفه داره که بیاد کلیسا رو تجهیز کنه تا کلیسا به عنوان تمام بدن کار اصلی رو خود کلیسا انجام میده، خود بدن مسیح انجام میده. این تغییری بود که در قرن 16 هم در واقع در بین به اصطلاح کلیسای سنتی و کلیسای اصلاحات که سالم به جهت سلامت قدم برمیداره، همین امروز هم در این مسیر داره قدم برمیداره در واقع میبینیم. پس ما هدفمون اینه که دائما اصلاح کنیم، دائما برگردیم به کلام و با این اصلاح قدم برداریم. خب پس بنابراین آیه 13 میگه چی؟ میگه تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و شناسایی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت میشود به انسانیت کامل برسیم. بنابراین همه ماها باید به اون وحدت برسیم. قرار نیست فقط شبانا، قرار نیست فقط معلمین، قرار نیست فقط مبشرین در این زمینه رشد کنن. بر همین باید نگرشمون این باشه که اونا وظیفه دارن ما رو تجهیز کنن تا ما به عنوان کلیسا تقویت بشیم و به میزان انسانیت کامل که خود مسیحه به شباهت مسیح برسیم. بعد که چی بشه؟ این آیه، اگه میخواین یه آیه حفظ کنین از کتاب افسوسیان، فکر کنم این آیه بسیار آیه خوبیه برای حفظ کردن. در آن صورت دیگر مثل بچه ها نخواهیم بود که با امواج رانده میشوند و با بادهای متغیر تعالیم بشری متلاطم میگردند و فریب حیله ها و نیرنگ های مردمی را میخورند که میخواهند آنها را از حقیقت دور سازند. عجب کلامی، چقدر مطلب مهمی. مطلب اساسی که میخوایم از اینجا به بعد بهش بپردازیم در واقع اینه که تعالیم غلط رو باید باش چی کار کنیم. وقتی با تعالیم غلط این جهان مواجه میشیم، اولش اینه که محوریت تمام این تعالیم بر انسان قرار گرفته، روش شناساییش بر انسانه، منبع، مرجع اون اطلاعاتی که به شما دارن میدن از اون تعالیم به جای اینکه از کلام خدا باشه از نظرات یک شخص یا چند شخص. مثلا مثالهایی توی کتاب داریم که خیلی جالبه. میگه همه ادیان مثل هم هستن، یک دروغه. نخه، همه ادیان مثل هم نیستن، در ظاهر شباهت دارن ولی در باطن کاملا با هم متفاوتن. اینکه ظاهرشون شبیه باشه الزاماً به حقیقت بودن درونشون در واقع نمی انجامه. شما میتونین خیلی از ماها دیدیم یک وسیله رو میخریم میگین تقلبیه یا اصله. سوال خیلی خوبیه که ما همیشه میپرسیم این محصولی که من دارم میخرم تقلبی نباشه، دروغی نباشه، میخوام اصل باشه. ولی فقط تو این نیست تفاوتش، تفاوتش اینه که معادله حقیقت در دنیا یک جواب بیشتر نداره. دومی میگه اگر انسان خوبی باشی به بهشت خواهی رفت. اگر رفتار تو درست باشه، اعمال تو درست باشه، کافیه برای وارد شدن به بهشت. و این انکار کردن خداوند عیسی مسیح. بعد میگه کتاب مقدس فقط یکی از کتابای دیگه است که در واقع وجود داره. خب این هم غلطه. نخیر، کتاب مقدس مثل کتابای ادیان دیگه نیست. این کتاب، کتاب حقیقته، تنها حقیقته و حقیقت دیگه هم وجود نداره. و در نهایتش آخریش میگه به رستاخیز به عنوان یک طرز تفکر معتقد باشیم، نه رستاخیز در واقع جسمی. عیسی مسیح یه جورایی رستاخیز کرد، حالا جسمی نبود که حقیقتا از مرده ها واقعا برخیزه، نه، یه چیز روحانی عجیب غریبی بود، یه تفکری بود، تفکره. شما رستاخیزتون فکری باشه. نه خیر، رستاخیز جسمیه. این حقیقت بیرون از ما وجود داره، فقط در تخیلات ما وجود نداره. پس ببین، تعالیم بشری رو داره مشخص میکنه. اگه از اولش دقت کنین، همه اون چه که ما گفتیم ما رو رسوند به اینجا تا این مطالب رو نگاه کنیم، بهش بگیم. گفتیم تعالیم رو گفت، از رسولان گفتیم، از کار معلمین گفتیم، از فیضی که دریافت کردیم که با اون خدمت رو انجام میدیم، همه اینا ما رو طراحی شده ما رو وصل کنه به خود خداوند، که ما هیچ کاری رو جدای از خود خداوند انجام نمیدیم. پس معلمین این مطالب رو به این صورت درس میدن و همه اینها در همون قدم‌هایی که یادتون باشه گفتیم خداوند برای ما جاپاشو گذاشته، ما فقط پامون رو باید جاپایی که خداوند مسیر رو برای ما رفته برای ما انجام داده در کار تمام شده خداوند قدم برداریم تا به حقیقت خداوند پیش بریم. و بعد رسیدیم به بادهای تعالیم بشری که دیدیم آقا اینها مثل باد میمونن، افرادی که مثل بچه هستن، از تعلیم واقعی رشد نکردن، دائما این ور اون ور میرن، یه روز این اعتقادو دارن، فردا اعتقادشون عوض میشه، پس فردا دوباره این ور میرن و دوباره نظرشون عوض میشه. مثالهایی ازش زدیم و اما میخوام ادامه این کار رو بسیار مهم بهش بپردازیم. میگه بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان میکنیم، ما باید در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم. ببین چقدر قوی داره این مطلب رو بیان میکنه. به اراده او همه اعضای مختلف بدن به وسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند میشوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتب کار کند، تمام بدن رشد میکند و خود را در محبت بنا مینماید. این آغاز و پایانش این بود که وظیفه شخصی ما چیه. برای همین میگه هر کدوم از ما جای خودش رو داره. اون مفاصلی که ما رو به بدن وصل میکنه، وظیفه خودتون رو درست انجام بدید کافیه. لازم نیست همه رو درست کنید. شما موظف نیستید همه رو تغییر بدید. شما موظف نیستید همه رو درست کنید. شما اگر یک خداوند شما رو به عنوان یک انگشت قرار داده، شما انگشت سالم باشید، نمیخواد به همه بدن کار داشته باشید. وظیفه خودتون رو درست انجام بدید. و اما این تعادل حقیقت و محبت چیه؟ تعالیم درست خیلی مهمه و من امیدوارم تا اینجایی که شما در واقع این مطالب رو دنبال کردید یا مطالب دیگر رو دنبال کردید، بتونید و تونسته باشید در نگرش خودتون به این حقیقت برسید که تعلیم درست داریم، تعلیم غلط داریم. و وقتی به اونجا برسید، تعلیم درست و غلط رو بفهمید، امیدوارم دعای من اینه که ما به جای اینکه این تعالیم درست رو بیاریم در دل خودمون یه جای قرار بدیم که ازش به عنوان ابزار استفاده کنیم. میدونین ابزار یعنی چی؟ یعنی اینو بکنم یه اسلحه ای که باهاش دیگران رو مورد حمله قرار بدم. این کار غلطه و این کار خیلی حساسه و کلیسای خدا اگر این خادمین خوبی که حقیقت رو میفهمن، که حقیقت رو درک کردن و مثل کودکان با تعالیم غلط جابجا نمیشن، اگر اون افراد که دعای من اینه که شما اگر این رو میشنوید جزء اونها باشید، اگر این رو میشنون بدونن که حقیقت با محبت با هم حرکت میکنه. حالا این حقیقت چیه؟ حقیقت حقیقت کلام خداست. حقیقت اینه که هیچ چیزی جدای از کلام خدا برای ما نیست. ما هر آن چه داریم در کلام خدا، در تعالیم کتاب مقدس داریم و دریافت میکنیم. اما اون چه که ما رو تبدیل میکنه اینه که این حقیقتی که داریم به جای اینکه ازش یک مشت بسازیم به دیگران بزنیم یا بریم تو کلیسا با دیگران بحث کنیم، بیایم ابزار محبت بسازیم. نمیگه فقط ما با محبت حرف بزنید. بعضی ها میگن برادر عزیز من با محبت به شما میگم شما کافری و میری جهنم. خب این که نشد محبت و حقیقت. این جمله های تلخیه که ما نباید اینجوری بگیم، نباید اینجوری نگاه کنیم. حتی اگر حرف شما درست باشه، اینجوری نباید بگیم. پس چیکار باید بکنیم؟ باید با محبت. این محبت چیه؟ محبت روش گفتن فقط نیست. دقت کنید، میگه با روح محبت. یعنی چی؟ یعنی میخواد ما رو ببره اونجا که به ما بگه. خیلی مهمه، میگه در همان حالی که حقیقت رو با روح محبت بیان میکنیم، روح محبت از اول این تعلیم خوندیم که ما رو به بدنه کلیسا وصل میکنه، ما رو به دیگران وصل میکنه، با هم متصل میشیم و حالا هر کدوم از این مفاصل که جدا هستن دارن کار خودشون رو انجام. ولی اگر این رابطه عمیق و قوی و معنادار بین من و برادر و خواهرم شکل گرفته، اون وقت میتونم با محبتی که دارم با قدرت حقیقت بیانش کنم و حقیقت رو در قالب محبت بگم. کتاب مقدس رو ابزاری نکنیم که یکدیگر رو باش ضربه بزنیم، بگیم من بهتر بلدم و بخوام با اون یه ذره چیزایی که یاد گرفتم دیگران رو بخوام تعلیم بدم و بهشون بگم شما بلد نیستید. این کمال خودخواهی. حرف من اینه که ما بیایم اون اتحادی که در کلیسا هست تعادلش رو نگه داریم. تعلیم خوب باید باشه، اما محبت هم باید باشه. عیسی مسیح در هر لحظه از تمام تعلیمش در تمام کتاب مقدس کاملا پر از فیض بود و کاملا پر از در واقع حقیقت. محبت و حقیقت به طور کامل، نه اینکه فقط 50% مواقع محبت 50% مواقع حقیقت، در آن واحد سرشار از محبت، سرشار از حقیقت. حالا دعای من اینه همونطور که ما امروز یاد گرفتیم چطور به طور مفاصل جدا، به طور جداگانه، به طور شخصی خودمون رو به این تعلیم خوب خدا، به حقیقت خدا وصل کنیم، یاد بگیریم وظایف خودمون رو انجام بدیم، همونطور دلهامون رو پاک کنیم که با حقیقت و محبت به شباهت مسیح در بیاییم. ریز و برکت خداوند با شما باشه تا برنامه دیگر.